بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در شرایط موقوفون علیهم بود. گفتیم چهار شرط در اینجا ذکر شده، سه شرط بیان شد، رسیدیم به شرط چهارم. شرط چهارم این بود که شرعاً وقف برانها کردن جایز باشه. تسویق الوقف علیهم. اصل این شرط به طور کلی معلومه، شرعاً جایز باشه و دلیلش هم با خودشه. من القضایا التی قیاساتها معها. ولی در مصادیقش بحث است، از جمله وقف بر کافر. آیا میتوان بر کافر وقف کرد یا نمیتوان؟ این درش خلاف شدیدی هست بین اصحاب، اختلاف بسیار شدیده. اگر مفتاح الکرامه رو ملاحظه کنید، کتاب وقف جلد نهم و همچنین کتاب الوقف حدائق و همچنین جواهر، اقوال زیادی در اینجا نقل شده، عمدتاً چهار قوله. قول اول این است که، یعنی ما میگیم سه قول، بهتر این است که بگیم سه قول است. قول اول این است که لا یجوز الوقف علی الکافر مطلقا، هیچ یک از اقسام کافر و افراد کافر وقف برش نمیشه کرد. و قول دوم این است یجوز و مطلقا، کافر مؤمن نداره، مطلقا وقف بر اونها میتوان کرد. قول سوم این است که تفصیل بدید. حالا این تفصیل هم مختلف گفتن، تفصیل بین حربی و ذمی، تفصیل بین ابوین، والدین و غیر والدین، تفصیل بین ارحام و غیر ارحام. این تفاصیل. بنابراین مسئله است که شدیداً خلافی هست. مهم آن است که مدارک مسئله ببینیم چیست. اولین مدرکی که، اولین قول که همون منع مطلق باشد، عمدتاً دو دلیل داره. منع مطلق عمدتاً دارای دو دلیل است. دلیل اول این است که در وقف قصد قربت لازم است و نسبت به کافر انسان قصد قربتی ندارد. من بیام این خانه رو وقف کنم، بیمارستان رو وقف کنم برای یهودیا، برای مسیحیا، چه قصد قربتی میتوانم بکنم؟ برای دشمنان اسلام این پل رو وقف کنم برای اونها، این کاروانسرا رو وقف کنم برای اونها، این چه قصد قربتی دارم؟ این اشکال اول. جواب اشکال اول، استدلال اول، جواب استدلال اول دو چیزه. اول اینکه ما قصد قربت رو اصلا لازم ندانستیم، گفتیم در وقت قصد قربت لازم نیست، چه دلیلی دارید بر اینکه وقت از تو قربت میخواد؟ ائمه علیهم السلام خب وقت که میکردن قصد قربت داشتن، دو تو روایات هم داره، اما نداره شرط هست، شرطیت ثابت نیست. بله اونا همه کارشون با قصد قربت بوده، فعل دلیل بر اباحه یا دلیل بر رجحانه، نه دلیل بر وجوبه. ما دلیلی پیدا نکردیم برای قصد قربت، بلکه در وقت خاص غالبا قصد قربت نیست. کیه که میاد وقت بر اولاد کن برای خدای؟ برای خدا میخوای مستقت از اولاد تو در زیر این آسمان خدا فراوانه، چه وقت بر اولاد میکنی؟ غالبا قصد قربت نیست در وقت اولاد. حاضر اولا، این جواب اول. جواب دوم این است که در کفار هم خیلی جا قصد قربت هست، در کفار خیلی جا قصد قربت هست. مثلا اون کفاری که قرآن میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم عن دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. آیه تحقیقا یا تقریبا چنین است: خداوند شما را نهی نمی کند از اونهایی که مقاتله با شما نکردن و شما رو تبعید از شهر و دیارتون نکردن، اینکه درباره اونها نیکی کنید و تقسطوا الیهم، خدا از شما نهی نمی کنه. خب اینها می شود انسان قصد قربت کنه. یا مثلا و صاحب هما فی الدنیا معروفا، پدر و مادر رو میگه صاحب هما فی الدنیا معروفا، پدر و مادر کافری هست، خب وقفه برشون میکنه، اینم خودش من المعروفه، من المعروفه.
این مربوط به قول تفصیل پدر مادر رو
پس شما مطلقا نگین. ما در مقابل این که میگه مطلقا قصد قربت نمیشه کرد، میگیم میشود یه جایی. یا مثلا مؤلفت قلوبهم، برای تألیف قلوب ما وقفی برای اینها میکنیم. یا برای تخفیف بغض و عداوتشون، تألیفن لقلوبهم او تخفیفن لبغضهم و عداوتهم. یا در عصر و زمان ما برای حسن سمعه اسلام، سمعه اسلام چیزی ما وقت میکنیم که در هر گوشه ای از دنیا زلزله‌ای بشود، قحطی بشود، درآمد موقوفه ببرن اونجا. حالا ممکنه بت پرستان هندوستان باشه یا بت پرستان مثلا ینگ دنیا بوده باشد، ببرن. ما میخواهیم حسن سمعه اسلام بشه، آیا نمیشود اینا رو قصد قربت بهش کرد؟ اینا قصد قربت میشه کرد؟ جایی که اسلام دستور حمایت از حیوانات میده، خب اینا که دیگه کارشون انسانهایی هستن قاصر بیفنا، و ما اگر واقعا ترتیب بدیم اولین کسانی باشیم که در حوادث ناراحت کننده به اصطلاح طبیعی به داد مردم دنیا برسیم، خیلی سمعه خوبی برای اسلام پیدا میشه. بله میکردن جلبند قلوبه هم. پس شما خیال کردی هر کی کافر شد باید سرشو برید و هر گونه بر سلی از او قطع کرد؟ چنین نیست، مخصوصا در عصر و زمان ما بودن یه همچنین موقوفاتی برای کمک به محرومین دنیا از هر قشر و از هر مذهبی بوده باشند، این سمعه خوبی برای اسلام پیدا میکنه و باعث جلب قلوبشون به اسلام میشه. اینا قصد قربت میکنیم. پس شما یه قصد قربت نمیشه در کافر، مصادیق قصد قربت خیلی زیاده، نه یکی نه دوتا، زیاد. فرق نمی کنن تبروه انتبروهم، نیکی کنید به اونها، من از نیکی نمی کنند. حالا ما می خواهیم نیکی کنیم قصدن لله. به هر صورت اون چه ما می دونیم برای نفوذ در دلها استفاده از کمک ها بسیار مؤثره، ولی انسان عبید الاحسانه، این گفتگو هم نداره. من شنیدم در بعضی از نقاط دنیا هستن مردم در یه شرایط بی تفاوتی چنان قرار دادن که با یه چیز جزئی میتوان مسلمان پیدا کرد. یعنی 100 تومن خرج کنی، 50 تومن خرج کنی، یه مسلمان بر مسلمانان افسوده میشه. همچین چیزی هر کسی وقت بکنه پولشو خدمت به این گونه کفار بکنن. حالا فعلا علل حساب شما جذبش کنید، بعد از آنی که اسلام در اعماق قلوبشون محکم شد به این زودی نخواهن رفت. به هر صورت اون چه میدانیم این دلیل ها دلیل های شلوغیست برای این مسئله. و اما دلیل دوم تصمیناً به آیه شریفه سوره مجادله، آیه 22 سوره مجادله: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. نمیابی کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارن اینها محبت بکنن درباره کسانی که حاد الله و رسوله، ولو اینکه پدر، مادر، برادر و فرزند و عشیره باشن. خب یکی از مصادیق مواده چیه؟ بله؟ وقفه برای اوناست دیگه. وقف کردن از مصادیق مواده می شود. پس شما مواده به اینها نداشته باشید، وقف برای اینها نکنید، ممنوعه، منهیه. والجواب عن هذه الآیه ظهر مما ذکرنا، از بحث سابق معلوم شد آنچه در باره قصد غربت گفتیم جواب از این آیه هم می شود. این مال اونجاییست که حاد الله و رسوله. اما الذین لم یقاتلوکم فی الدین تناقض که با اون آیه ندارد، لا ینهاکم. این آیه می فرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله فلان، اون میگه لا ینهاکم، ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اونهایی که مقاتله نکردند و شما رو اخراج نکردند از شهرتون، خلاصه کمر به دشمنی شما نبستند، نه مانعی ندارند، تبروهم و تقسطوا الیهم، اشکالی ندارند. این مال جای خاصه که حتی پدر و مادر هم استثناء شده، در حالی که قرآن میگه و صاحب هما فی دنیا معروف ها، معذالک اینجا پدر و مادر هم استثناء نشده. ولو کانو آبا هم او ابنا هم همه رو شامل شده. این معلومش این مورد خاصه، دلیل شما اخص از مدعاست، فهذا دلیل اخص من المدعا، فقط قسمت هایی رو شامل میشه، همه جا رو شامل نمیشه. بسیار بله. عدالت چه عدالتی؟ نه یوادونه، مودت رو داره، محبت رو من میکنه. یوادونه من حاد الله و رسوله، اینو من میکنه. یکی از مصادیق مواده وقفه، شما وقت میکنی برای او، خب این مواده است، منهی عنه. الان کل حالین، خب این دو دلیل رو ما ذکر کردیم ضمناً. از این دو دلیلی که ذکر کردیم و جواب دادیم معلوم میشه حق در مسئله تفصیله. حالا پیش از آنی که ادله اون طرف هم بگیم، تفصیل باید در مسئله داد. واقعاً جاهایی که نهی الهیه دارد نباید وقف کرد. ما وقف کنیم بر کافری که در حال جنگ با مسلمین، چیزی رو وقف کنیم برای یهود عنود لجوجی که در حال جنگ با اسلام هست، نه. و اما اونجایی که حرمت شرعی نداره اونجا ایم نداره. پس تفصیل بدیم بین اونجایی که محرم شرعی است یا محرم شرعی نیست. البته این در مورد کفار است و از مورد کفار به جای دیگه هم تجاوز میکنیم. کسی وقف کند این باغ انگور را که انگورش را شراب کنند، بدن به افراد بی‌بضاعت شرابش بدن، پول نداره شراب بخره شراب بهش بدن، یا مثلا اینجا را وقف کنند برای اینکه جمع بشن مردم لهو و لعب داشته باشن، مرکز رقص و لهو و لعب و وقف برای این میکنه. خب اینا همش حرامه. و در تمام این موارد بگیم لا یجوز. از کردن مختلفه دیگه، ما تفصیل میدیم، تفصیل میدیم. نه همه کفار نیست، سیاه‌پوست آفریقایی هست، کافر هم هست، چه ضربه ای به اسلام، چه ضربه ای به اسلامه. ما میرویم چه ضربه ای به اسلامه، ما میریم اینا رو کمک میکنیم، بهشون بیمارستان میسازیم، مسلمان میشن یواش یواش، یواش یواش مسلمان میشن، مسلمان میشن. بازم ایشون میگه ضربه میزنن، من میگم قبل از این کارا رو میکنیم که مسلمان بشن. صد درصد میدونیم. من شما کشت زراعت کش که میکنی صد درصد میدونی نتیجه میدهد، از زراعت هم نکن چون صد درصد نمیدونی. بله بعضا فایده نداره، ما باید ببینیم ظاهر قضیه و عمل چیه، طبق ظاهر عمل کنیم. ظاهر این هست اینا افراد بیچاره هستن، محبت که کردی در منگاهی بیمارستانی تشکیلاتی برشون درست کردی، اینا جلب قلوب میشود مسلم میشن، چه اشکال داره؟ حالا اگه پدر مادر باشه صاحب و مافی دنیا معروف ها، خب باید بکنی دیگه. علا کل حادن، البته این تفصیلی که ما میدیم غیر از اون تفصیلیست که آیون گفتن. اونا بین حربی و زمی فرق گذاشت، بین پدر و مادر و غیر پدر و مادر، بین اقوام و غیر اقوام، نیست تفصیل گفتن. این تفصیلی که اجازه، این تفصیلی که ما عرض کردیم همه اون تفاصیل و غیر اون رو شامل میشه. معیار این است که از نظر شرعی اون کمک جایز باشه. هر کجا جایز است، نمیگه مستحب، هر کجا جایز است وقف صحیحه، هر کجا حرام است وقف باطله. حالا ذمی و حرمی، پدر مادر غیر، ما داریم قاعده کلی میگیم، مصادیقش پیدا کنید. مصادیقش چندین مثال زدیم، تعلیف قلوب، تخفیف بغضا، نمیدونم حسن سمعه اسلام، از این مثال ها چی بود من زدم؟ چندین مثال زدم. چی؟ بله راجع به کفار تفصیل دادیم، موضوع بردیم فقط در کافر، چون آقایون مسئله در کافر. من میگم کافر رو فرق بذاریم، اونجایی که جایز است کمک کردن به اینها وقت جایزه، اونجایی که جایز نیست وقت جایز نیست. حالا حربیان کان، نمیدونم زمیان کان، والدین غیر والدین، بستگان غیر بستگان، تحویب قلب، مؤلفت قلوب هم، استثامه، هر چون خود بگیم بحث کافره. بعد از اینجا یه پلی زدیم به غیر کفار، گفتیم در گناهان دیگر هم اونجایی که عمل حرام بوده باشه وقفش حرامه، و اونجایی که و باطل هم هست، و اونجایی که حرام نبوده باشه وقفش جایزه هست. حالا این قلت، این اشکال مهمی است، دقت کنید. اشکال مهم این است، این قلت به این که حرمت تکلیفی در معاملات باعث فساد و بطلان نمیشه. حرمت تکلیفی نهی در معاملات لا یوجب الفساد. فوقش این است که نهی از وقف داری، وقف حرامه اما از نظر حکم وضعی صحیح است. حکم تکلیفی حرمت، حکم وضعی صحت. پس این قلت این است که شما فوقش آمدید یه حکم تکلیفی درست کردید که میگید حرام وقت بر این گونه اشخاص، حرام وقت کنه نمیدونم این باغ انگورشو برای شراب سازی. بله حرام، اما هرچه حرام شد که فاسد نی کل بیع وقت ندا، بیع وقت ندا حرامه و ضر البیع نهی شده. خب اون وقت باطل هم هست؟ نه، اینجا هم حرامه اما وقت هم باطله؟ نه. اشکال مهم اینجاست. نظیر همین بحث در بیع سلاح به کفار دین هست. اسلحه به کفار، اعداء دین فروختی، اسلحه فروختن حرام اما بیع بگیم صحیحه. نظیر همین بس بیع العنب لیعمل خمرا، بیعش حرام تکلیفا اما کی گفت فاسده از نظر حکم وضعی؟ خیلی در موارد مختلف این مسئله مورد ابتلاع است. این قلت قلنا ولی شریع ما نداریم، ما روایت نداریم اینجا. سیره دلیل بر جوازه، سیره دلیل بر وجوب نیست. سیره دلیل بر جواز است. اگر پیغمبر نماز شب میخوند دلیل بر وجوب نیست، دلیل بر جوازه، حداقل دلیل بر رجحانه نه وجوب. علا کل حاله ما در اینجا هیچ دلیل شرعی نداریم، دلیل خاصیت همه ادله عامه داشتیم، ادله عامه هم نتیجهش تفصیل شد بین موارد نهی و مواردی که نهی نیست. بله؟ حالا این موارد نهی رو با اون مواردی که نهی نیست فرقش حرمت تکلیفیه. کی گفت حرمت وضعی فرقشه؟ بله؟ قلنا مهم اینجاست، شاید نظرتون باشه انشاءالله که سابقا من این جمله را عرض کردم، یه ملازمه عادیه در این جاها بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی هست، یه ملازمه عقلی و عادیه. قانونگذار حکیم میخواد بگه سلاح به اعداء دین نکنن، بگه خب حرامه اما ای فروختی به اید صحیحه. آیا قانونگذار حکیم یه همچین کاری میکنه؟ و اگر حرامه بگهشو باطل کن دیگه، بگه مواد مخدر نکنن اما بگهشون صحیحه، وقت بر کفار نکنن اما وقتشون صحیحه. یه ملازمه ای عادتا دیده میشه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی اینجا. الان در دنیای امروز هم اینه، وقتی یه چیزی ممنوعه واقعا تکلیف هم ممنوعه، به ایش رو هم باطل میکنن. مثلا یه چیزهای هست میخوان خرید فروش نشه، میگن به ایش باطله، نه که به ایش صحیحه. پس یورا ملازمتون عادیه بین الحکم تکلیفی هنا و الحکم الوضعی، و اما قیاس ما نحن فیه با بیع وقت ندا قیاس و الفاره، قیاس ما نحن فیه به بیع وقت ندا قیاس و الفاره. ما در اونجا نمیگیم باطل بیع وقت ندا، حرام. بله وقتی میگه وضر البیع ما میگیم اگر بیع کنن صحیحه. چرا؟ اونجا خوب دقت کنید فرق بین هما رو، در اونجا نقل و انتقال مزاحم نماز جمعه نیست. چی مزاحم نماز جمعه؟ شما بلند بشید و برید و سراغ بیع و نماز جمعه رو رها کنید و ترکو که قائما. معلوم میشه بالاخره به مسائل اقتصادی مردم به قول یک نفر باید رسید تا اینکه و ترکو که قائما نشه. و مسلمانان صدر اول هم نماز جمعه رو بیل کردند و رفتند دنبال کمبود مواد غذایی. ما هم باید اینو فراموشش نکنیم، اینم یه مسئله مهمی است، نکنه فردا و ترکوکه قائما بشه. به هر صورت منظور این است که اونجا اون چیزی که مزاحم است، کی مزاحمه؟ اون چیزی که مزاحم است عبارت است از اصل معامله. همین که شما وقتتو صرف میکنید خرید و فروش بکنید، این مزاحمه نماز جمعه. و الا نقل و انتقال بشود نشود، این که در نماز جمعه اثری نداره. لذا نقل و انتقال اونجا منهی نیه، اشتغال به معامله مزاحمت منهیه. و الا نقل و انتقال و تملیک و تملک واقعش منهی نیه، اونی که منهی است اشتغالیست که مزاحم نماز جمعه است. همین که میرید به سوی بیع، همین وقتی که صرف میکنی مزاحمه. اما حالا به تو گفتی چه نقل و انتقال بشه چه نشه، مزاحمت حاصل شد، این تأثیری نداره. تملیک و تملک مزاحم نی، مزاحمون اشتغالی به معامل است. تحیو مقدمات و اشتغال و خوندن صیغه و اینا مزاحمه، ولی نقل و انتقال چیزی نیست که مزاحم نماز جمعه باشه. اونجا ما نمیگیم باطله، اما اینجا خود نقل و انتقالش شما میخواهید تملیک بکنی به کفار، خود این تملیک باعث تقویت اونا میشه. این وقت وقت تقویت میکند کافر را در بعضی جا، تفصیل دادیم در بعضی جا. به اصطلاح به اعدادین این تملیک و تملک تقویت اونها میکنه. یا به کردن انبلی و عمل خمرا، این تقویت میکنه این نقل و انتقال خمرا. اینا نقل و انتقالش ضربه میزنه، اونجا نقل و انتقال ضربه نمیزد. اصل پرداختن به مقدمات و امثال ذلک بود، مزاحم بود. و الا نفس نقل و انتقال عالی الحصول است، هیچ اثری نداره.
باید وقتی که
بلانده نه از این
باید
حکم بکنه این مسئله تحقیق
پیدا
نکنه،
باید بلانده وقتی رفت
چرا؟ کجا؟ در وقتا ندا؟ کافر هم همین داریم میگیم دیگه، کافری که ممنوع است به رسلش. وقت ندا اینطور نیست، به این صحیح باشه و باطل باشه تأثیری در صلات نداره. شما سراغ اون که می روی به یه فاسد هم که می کنی مزاحمه، به یه صحیح هم مزاحمه، هر دو مزاحمه در جداری. علا کل حاله من از اینجا رفتم به بحث اصولی، نهی در معاملات موجب فساد هست یا نیست. ما معتقدیم در بعضی جاها نهی در معاملات موجب فساد است، خلافاً لمشتهر که میگن نهی در معاملات موجب فساد نیست. چرا؟ بعضی جاهای ملازمه عرفیه عادیه شمرده میشود بین نهی و بطلان، میگن اگر این منهی است باطل هم هست، یه ملازمه عادیه در اینجا دیده میشود. توجه دارید؟ در اینجاها ما قائلیم. واقعا خیلی عجیب است که بگن آه فروختن انگور به کارخانه شرابسازی حرامه، اما معاملتون صحیحه، پولش حلاله. شما تعجب نمی کنی؟ پولش حلال اما اصل معامله حرام. این عرفیت نداره. شما اصله بفروش به اسرائیل، پولش حلال، معامله صحیح، پولش هم حلال، اما مرتکب یک گناه تکلیفی شدی. این واقعا تو ذهن میزنه دیگه، یه ملازمه غنایه دیده میشه. ما این تفصیل رو در نهی موجب فساده قائل شدیم. اگر نظرتون باشه در به اصلاح لعداء دین هم آقایونی که بودن ما همین مسئله رو مطرح کردیم. در بیع الانبلی اعمال خمرا در جام این مسئله مطرحه. خلاصه کنم در اینجا عنایت به این مطلب نکردن آقایون فقهای ما تو اونجایی که من دیدم که بیان مسئله حکم تکلیفی و وضعی رو تکلیفش رو روشن کنن، همه اندازه گفتن این حرام است پس باطله. چرا؟ نهی در معامله موجب فساد نیست، درستش کنید. خیلی خوب، از این بحث گذشتیم. پس این قلت و قلت هم روشن شد و فهمیدیم بیع وقت ندا با بحث ما تفاوت زیاد داره. خب مما ذکرنا زهره حالو دلیل القائلین به صحه، ادله قائلین به صحه، اونا تمسک به اومات کردن. الوقوف علی حسب ما یوقفا اهلها، قائلین به صحت که میگن مطلقا جائز است، وقف بر کفار همه جا جائزه. چرا الوقوف علی حسب ما یوقفا اهلها؟ به این عمومات چسبیدن، یا به عمومات لکل کبد حرا اجر، لکل کبد حرا اجر، هر جگر تشنه آدم سیرابش کنه اجر داره، کافر باشه، یهودی باشه، انسان باشه، حیوان باشه. شما یه سقاخانه گذاشتی اینجا برای سیراب شدن مردم، وقف کردی، کافر و مسلمان بالاش هم بنویس فرق نمی کنه. همه بله؟ نفهمیدم چی سال؟ لکل کبد حرا اجر، یعنی سیراب کردن هر جگر خشکیده اجر داره. مسلمان کافر فرق نمی کنی، کافر تشنه هم بهش یه جرعه آبی بده دیگه، حیوان تشنه هم جرعه آبی بهش بده. حالا سقاخانه رو وقف کردی، بالاش هم نوشتی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکل کبد حراء اجر، چسبیدن به این عمومات، یا عمومات الوقوف یا عمومات لکل کبد حراء اجر و امثالش. بازم روایت داریم من افضل الاعمال اطعام بطون الجائع و ابراد الاکباد الحاره، فوالذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده ما یبیت عبد مؤمن شبعان و اخوه یبیت جایا، یا جارهو یا بیت و جای آه تقریبا اینجور. علا کل حالین، حالا جواب اینا هم روشن شد، زهرم ما ذکرنا که جواب اینها روشن شد، این مال اونجاییست که مجاز باشه، عمومات استثناء میخوره، اونجایی که حرام است استثناء خورده. لکل کبد حرا اجر استثناء خورده است در اونجایی که حرامه، حال یه جای حرامه، این جای که حرام است استثناء خورده، پس تمسک به این عمومات لایجوز. چرا؟ چون دلیل داریم، دلیل استثناء. دلیل استثناء چی بود؟ حرمت به زمینه اون ملازمه عادیه، ملازمه است موجب فساد هم هست، هم حرام است و هم فاسد است. اطلاق داره کلامش، اطلاق داره، میگن مطلقا چکارش کنیم؟ حالا شما میخواه حمله به صحت بکنی، خداوند به شما توفیق بده در این حمله به صحت، ولی میگن مطلقا جایزه. خب ها به اینجا دلیل قائلین به صحت، دلیل قائلین به مطلق، دلیل بر تفصیل و حق قول به تفصیل شد، چه در کافر چه در غیر کافر، بین اونجایی که حلال است اونجایی که حرام است. در محرمات جائز نیست، در محللات جائز است.
اینم اخص از مطلق،
ها؟ بله دیگه، اولا دلیل که ما میگیم بالاخره ما میگیم تفصیل. من در ذهنم یه نکته هم هست، اینو عرض کنم، در ذهنم هست که یکی از این بزرگان، نمیدونم مرحوم شهیده کیه، از ضمن امثله ای که میزنه در این وقت، حالا بگردید ببینید پیداش میکنید یا نه، وقت کردن بعضی موقوفات رو علی صوفیه میگه که آیا جایز است جایز نیست و اینها، مطرح میکنه موضوع صوفیه رو در ضمن کلماتش. من فکر میکنم بعضی از اهل تصوف هم تصمیدن که آقا شهید گفته است در فلان کتابش که وقف علی صوفیه، معلوم میشه صوفیه رو درست میدانست که وقف علی صوفیه در اون جایی که بگیم جایزه است مثلا. حالا من درست یادم نیست کجاست این، حالا ببینید پیداش میکنید در کلماتی بزرگا. ولی علی کل حالین اگرم یه همچین چیزی بوده باشد، شاید مراد از صوفیه همون معنی لغویش بوده باشد، یعنی فقرای پشمین پوش و پا برهنگان گرسنه، و الا این گروهی که اهل بدعتن بلا اشکال فرق صوفیه، همه اهل بدعتن، منتها بعضیاشون بیشتر بعضیاشون کمتر، بعضی از فرقشون اصلا ضروریات دین هم منکرن، نماز و روزه و خمس و بعضی هاشون خمس زکات و سریعن هستن دیگه، در هم خراسان یه قشریشون هستن و خمس زکات منکرن، یه عشریه خودشون میادن به مرشد میدن، چیزی به نام عشریه قائلن. بعضی از فرق قائلن به این که وقتی انسان رسید به مرحله علم الیقین، در اونجا نباید، در اونجا دیگه عبادات و اینها از کار میفته، شریعت مال کودکان راه است، وقتی انسان از شریعت گذشت و به طریقت رسید دیگه این مباحث شریعت پشت سر گذاشته میشه، و این سالک الالله در مسیر الالله به جایی میرسد که دیگه اینها مزاحمش است و اینها رو باید صرف نظر کنه. علی کل حال اینها همشون مطمئن باشید اهل بدعت هست، منتها بعضی خفیفتر بعضی شدیدتر از بدعشون. اگر یه همچین کلمه هم باشه باید بگردیم و پیدا کنیم ببینیم چه میگوید. و این یادم از 20 سال پیش یا بیشتر من این رو شنیدم، تو حافظم مونده و هنوزم وقتی نکردم که نگاه کنم پیداش کنم. وقف خود اونها بر خودشون جایز، ما الزموهم علی ما الزمو بهی انفسهم، اون قاعده الزام شامل میشه، کما اینکه ازدواجشون هم برای خودشون صحیحه، وقفشون هم برای خودشون صحیحه و امثال ذالک، معاملاتشون بینشون صحیح است. خب و اما دقت کنید، من عنوان کنم بحث ششم رو در این چند دقیقه ای که وقت داریم، المسئله السادسه من مهمات باب الوقف، مسئله متولی و ناظر است. احکام متولی و ناظر رو هم باید بدیم، چون از مهمترین مسائلی که ما محل ابتلاعمون هست مسئله متولی و ناظر است و شرایط اینها. لا شک به این که مال وقفی احتیاج به یک کسی دارد که سرپرستیش کنه، من یکوله، من یسلهه، من یقوم به امرهی، من یدبره من یحفظه. نمیشه مال وقفه راش کنن همینطوری بدون سرپرست. پس یه قائم بالامری میخواهد صحبت این است که قائم بالامر در امور موقوفه باید کیا باشن. هل هو الواقف اول موقوف علیه اول حاکم الشرعی کیه؟ واقف است یا موقوف علیه یا حاکم شرعه؟ یا فرق بگذاریم بین موارد، بگیم فرق است بین وقف خاص و وقف عام. در وقف خاص موقوف علیه من، در وقف عام حاکم شرعیه. و در تمام این صور آیا واقف حق داره خودش متولی تعیین کنه یا نه؟ واقف شخصی رو تعیین میکنه به عنوان متولی، میگه خودم، بعد از خودم ارشد اولادم، بعد از ارشد اولادم فلان، یا وقف میکنه عالم محل رو متولی قرار میده. شرط واقف در اینجا چه صورتی داره؟ ثم این که ببینیم متولی آیا عدالت در شرطه، وثاقت در شرطه. امروز یه چیزی دیگر هم غیر از متولی قائلن، متولی و ناظر. در کتب فقهی ما فقط ناظر بحثه، متولی کیه ناظر کیه. بعضی جا فقط متولی داره ناظر نداره، بعضی جا هم متولی هم ناظر، یعنی در عرف امروز اینه. در کتب فقهی فقط بحث ناظره، بحث ناظره. و این رو هم یه بررسی روش بکنیم، آیا بین متولی و ناظر چه تفاوتی هست و اینهایی که تعیین میکنن منظورشون چیه. یه بررسی کاملی بکنید انشاءالله، فردا هم این مسئله رو روشنش کنید.